بسم الله الرحمن الرحیم. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا ببدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. چند فصل در ذیل این مقطع خاص مطرح شد. یکی از اون فصول تبیین کیفیت دعوت اسلامی بود که دعوت اسلامی چگونه شروع شد. به عرض رسید که مهمترین مشکل مردم اون روز مخصوصا حجاز جاهلیت شرک بود و در اثر جاهلیت شرک به رذایل اخلاقی و مانند آن مبتلا بودند. و مهمترین فضیلتی که مدینه فاضله را می سازد توحید است. شعار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آغاز رسالت یک شعار اقتصادی نبود که عده‌ای از محرومین و پابرهنها به دور او جمع بشن، یا شعار طرفداری از امنیت نبود که رنج دیده ها و زجر کشیده ها و مظلومین دور او جمع بشن. همه این مسائل را دین در بر داشت و دارد، اما شعار اصلیش مسئله توحید بود که همه با او مخالفت کردند. هم ظالم با این شعار مخالفت کرد، هم مظلوم، هم غنی و هم فقیر، هم رنج کشیده و هم رنج دهنده. زیرا این رسوبات جاهلی و این عقیده کهن در اینها طبیعت ثانیه شد. دست برداشتن از این طبیعت سخت بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کار را از ریشه شروع کردند. فرمودند همه مشکلات شما شرک است، باید از شرک نجات پیدا کنید و همه سعادت ها در توحید است، باید موحد باشید. این یک مطلب که یه فصل جدایی است که دعوت از توحید شروع شد، نه از مسائل اقتصادی یا امنیتی یا سیاسی یا حقوقی و ماننده. اول از توحید شروع شد. مطلب دوم این بود که چگونه دعوتش رو آغاز کرد. چون ثابت شد که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند و ممکن نیست از راه فساد به مقصد صالح رسید، لذا حضرت با هیچ گروه و دستی سازش نکرد، گرچه با همه نرمش نشون داد. نرمش دعب همه انبیاء علیهم السلام است که قولوا له قولا لینا، اختصاصی به موسی و هارون علیهم السلام ندارد. اما سازش کردن از صفات سلبیه همه انبیاء است. هیچ پیامبری اهل سازش نبود. لذا در همون دوران ضعف فرمود لا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. سازش نبود گرچه نرمش بود، یعنی با نرمی دعوت میکرد، اما مداهنه بکند، چیزی از هدف بکاهد، چیزی از مقاصد شوم اونها را امضا بکند، این نبود. در سوره مبارکه شورا که جزء سور مکی است، اونجا هم مشابه سوره قل یا ایها الکافرون آمده است که فرمود حجتی بین ما و شما نیست، لکم اعمالکم ولنا اعمالنا. آیه 15 سوره شورا این است: فلذلک فادعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. این لنا اعمالنا و لکم اعمالکم یعنی شما در موضعتون و ما در جانب خودمون. هیچ گذشت نمی کنیم که در یک صف بیستیم، اما این حرف را در کمال نرمش می گوید. می فهمد لا حجت بیننا و بینکم. در تعبیرات دیگر آمده است به اینکه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. این در کمال ادب و نرمی حرف زدن است. فرمود بالاخره یا ما گمراهیم یا شما، یا حق با ماست یا حق با شما. حرف ما این است که دست از بت‌ها برداری. این نرمی در دعوت است با قاطعیت، ادب در دعوت است با حفظ قاطعیت. فرمود یا حق با ماست یا حق با شما، ما ایمون ادله، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. اما به هیچ وجه از خطوط اصلی دین فاصله نگرفتن که مقداری کم بیاد. بنابراین سازش از اوصاف سلبی انبیاست و نرمش از اوصاف ثبوتی این بزرگواران است. اونگاه دعوتش را با این راه شروع میکند. میفرماید به اینکه ما اگر بخواهیم یک زمینه‌ای بسازیم که از او بهره بگیریم باید پاک باشد. این آیه سوره اعراف که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، یعنی آیه 58 سوره اعراف هم ناظر به همین است که ما بخواهیم از راه فاسد به مقصد صالح برسیم این چنین نیست. سرزمین فاسد هرگز میوه صالح نمیدهد، زمینه تباه هرگز هدف صالح را به همراه ندارد. بل بلد و طیب یخرج و نباته باذن ربه. البته این امر روشنیست که زمین شورزار برو ثمر ندارد، این احتیاج به وحی ندارد. قرآن کریم این گونه از مسائل و معارف را برای بیان زمینه های صالح و طالح ذکر می کند، نه زمین صالح و طالح. خب زمین بد و خوب را همه می دانند که زمین شور بر ندارد، دیگه احتیاجی به قرآن و وحی ندارد. که می فرماید زمینه پاک اهداف پاک دارد، دلهای پاک کارهای پاک دارد، دلهای آلوده کارهای آلوده دارد، عقیده پاک رفتار پاک دارد، عقیده ناپاک رفتار ناپاک دارد. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اینی که امام مجتبی سلام الله علیه و از تعمیر علیه السلام با امویان گاهی احتجاج میکردن به همین آیه توسط میکردن، یعنی ما شجره طوباییم و شما شجره خبیث، ما سرزمین طیبیم و شما سرزمین طیب نیستید. میبینید در فرهنگ ما مسئله زیارت عاشورا و زیارت وارثی امر رسمی است. به ما گفتن هر روز به یاد شهدا باشید. حالا نه اینکه این روزها که روز فتح خرمشهر است و یک شرفی به کشور دادن این عزیزان که با انبیا محشورن، به یاد اینها باشید. هر روز به یاد اینها باشید، صبح شام. این چنین نباشد که حالا به عنوان گرامی داشت ظاهری سال یک بار نام اینها را ببرید. نه، به ما گفتن زیارت وارث را هر روز بخوانید، زیارت عاشورا را هر روز بخوانید. در این زیارت وارث اینها ما به شهدا چی میگیم؟ میگوییم تبتم به تابت الارض و لطیفی ها دوهندو، شما پاکی به کشوری که ابدان شما را در گرفت، اون کشور پاک است. سرزمینی که در اون سرزمین شهید بیارمد طیب است. تبتم به تابت الارض و لطیفی ها دوهندو. صغرای قیاس در زیارت وارث است، کبرای قیاس در سوره اعراف که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. سرزمین پاک میوه میدهد، میوه سرزمین پاک عقاید خوب، اخلاق خوب، مردان خوب، زنان خوب و کودکان خوب و فرهنگ خوب و مانند آن است. که این سرزمین پاک شده است به وسیله خونهای شهدا. تبتو و تابت الارض و لطیفی ها دفندو. کمال در همین است کسی قادر باشد در این نرم رفتار. نه حالا یقینا اینها هم وقتی که به مسئولین برسن اونها هم برابر قانون اقدام میکنن. حالا ما ببینیم به این که در صدر اسلام در این 13 سال اول که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرمش نشون داد رو چه اصل بود، دعوتش چی رو شروع کرد. قادر بود بر اساس معجزه که از موضع قاطع برخورد کند، ولی با نرم رفتاری. حالا نرم رفتاری را ببینیم ذات اقدس اله چگونه ترسیم می کند. هر کدام از ما یک گوشه کار را به عهده می گیریم و هر کدام از شما عزیزان توفیقی داشتید در ارگانی در نهادی انجام وظیفه بکنید، به همون اندازه که قدرت دارید کارید می کنید و کارتون هم مقبول حق است. این چنین نیست که اونها بدانن عالمن و آمدن خدای ناکرده خلاف بکنن. بنابراین حالا برسیم نه این چنین نیست. اونها هم عده زیادی را برای تحقیق و همچنین برای پیگیری و همچنین برای اجرای حدود دارن دیگه. این چی؟ الانم هستن، اگر خدای ناکرده الانم اگر یک مشکلی پیش بیاد الانم هستن، الان اگر بهتر از سابق نباشن بدتر نیستن. باری خب اصل هیچ دست ندادن، حالا یک دو نفر سه نفر ممکنه این چیزیم باشن، وگرنه اگر خدای ناکرده یه حادثه پیش بیاد باز اکثری قاطع مردم مسلمانند و موحدند. خب چگونه دعوت شروع شده است بحث است؟ پس معلوم شد که از کجا شروع کرده؟ از توحید شروع کرده. چگونه شروع کرده؟ با نرمش، بدون سازش شروع کرده. دعوت هایی که آمده دو قسم است، بخشی در سور مکی است، بخشی هم در سور مدنی. اون چی که در سور مکی است و در اوائل بعثت ناظر شده است و در حال مظلومیت اسلام و مسلمین نازل شد، قرآن کریم راه خودش را مشخص کرد. فرمود ما نمیخواهیم با فشار چیزی را بر شما تحمیل کنیم. دعوت ما دعوت حرج و عسر نیست. در سوره مبارکه مائده فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، و خدا خواست شما را تطهیر بکند. این که فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج از همین قبیل است. آیه 6 سوره مائده این است ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. اگر چنین که دین قصد حرج ندارد و اگر دست برداشتن از همه عادات و رسوم جاهلی یک امر حرجی است، بنابراین دین بناش بر این نبود که دفعتا همه احکام عوض بشود. چون خودش فرمود من نمیخواهم با حرج به دشواری تعالیمم را تلقین کنم. در جاهلیت که فرهنگ نبود و هزارها مشکل دیگری به دنبال فقدان فرهنگ بود، بخواهند دفعتاً این مردم را موحد عالم عابد کنند سخت است. فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج. لذا با این خط مش تعلیماتش را در اوائل بعثت آغاز کرد. سوره مزمل، سوره مدثر، سوره اقرا، اینا جز عتایق سور است، یعنی جز سور اولیه است. در این سور می‌بینی به اینکه خطوط کلی اخلاق، فقه، حقوق به مانند آن مطرح است، نه جزئیات. و مسائلی مطرح است که دور از عقل یا عاطفه نیست. دعوت به عدل است، دعوت به پرهیز از گران فروشی یا کم فروشی یا احتکار است، وفای به عهد است، احترام به پدر و مادر است، احترام به همسایه است، احترام به قرارداد است، احترام متقابل با یکدیگر است. این خطوط کلی را دعوت کرده که هم درکش دشوار نیست، هم عملش سخت نیست. در سوره مبارکه اقرأ خطوط کلی را مثلا بیان کرده، فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلى ارأیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوی. این خطوط کلی عبادت به تقوا را ترک کرده است. چون که در سوره و شمس فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که این درکش هم سخت نیست و عملش هم دشوار نیست. در سوره مبارک مزمل و مدثر که مدثر بعد از مزمل نازل شده است، همین دعوتهای اولیه را دستور داد به مردم ابلاغ بکنند. در سوره مبارک مزمل این چنین فرمود وهجرهم هجرا جمیلا. هجر جمیل اینه که حرفها را گوش بده، نرنج و قهر نکن، ولی فاصله بگیر، از فهم اینها فاصله بگیر، از خلق و خوی اینها فاصله بگیر، ولی از اینها فاصله نگیر. یه وقت از یه کسی مسئول تربیت جاییست، همین که چهار تا مشکل دید قهر میکنه، این هجر قوی هست نه هجر جمیل. فرود مشکلی را که دیدی از مردم فاصله نگیر، از اندیشه اینا فاصله بگیر نه از خود اینا. با اینا نزدیک باش، اینا رو یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیمشون کن. وهجرهم هجرا جمیلا، نه که فاصله بگیر منزوی بشی، اینطور نیست. انزوا قهر کردن اینا دعوه انبیا نیست. در سوره مبارکه مدثر فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، مردم رو از آتش بترسان. البته این هنر در اشخاص عادی نیست، حرف هر کسی هم در مردم اثر بکند که مردم از آتش بترسن اینجور نیست. به مادامی هم که مردم از آتش نترسن، هرگز مردم اصلاح نخواهند شد. هیچی نمیتواند مردم را بترساند مگر ترس از قیامت، چون مردم میدانند طبق برهان عقلی این چینه، طبق گفته خدا این چینه که گناه باطنش آتش است. چه مردم بدانند چه مردم ندانند، هر کسی که دست به گناه میزند یه روزی باید جوابشو بده. این مهمترین عامل تربیت و تربیت است. و حقیقت گناه به تعبیر آیون سم است. خب عاقل که دست به سم نمیزند که. اگر روی علم و اعتقاد ثابت شد که معاد حق است، حسابی هست و کتابی هست و هر کاری زنده است و کار صاحب کار را رها نمی کند، انسان اصلاح می شود. زندان و شلاق و قانون و اینها یک درصد ضعیفی اثر دارد. و این کارم کار هر کسی نیست که بتواند مردم را از جهنم بترساند. قم فانذر. تو بحثای قبلم ملاحظه فرمودید که مهمترین رسالت حوزه های علمیه همون رسالت انبیاست. عالم شدن، مجتهد شدن، حکیم و فیلسوف شدن، مدرس شدن، مفسر شدن، مصنف شدن، مؤلف شدن خیلی سخت نیست. بالاخره انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال زحمت میکشد، یه مجتهدی میشود، مصنف میشود، مؤلف میشود، به جایی میرسه. 50 سال زحمت کشیدن سخت نیست. اما انسان به جایی برسد که حرفش در دلها اثر کند، مردم را عوض بکند. این کار آسان نیست. با 50 سال درس خوندن حاصل نمیشه. یه جان کندن میخواد که حرف کسی در دیگری اثر بکنه. و فرمودن رسالت حوزه های علمیه این نیست که فقیه بشن، مدرس بشن، کتاب بنویسن. اینا مقدمه کاره. لولا نفره من کل فرقت منهم طائفتون لیتفق منهم لیتفقهوا فی الدین، که وسیله است، ولیون زیر و قوم هم ازاره جولیه. فقاهت تازه مقدمه است. ما اگر توانستیم رسالتمون را انجام بدهیم، اکثری مردم و مسئولین اصلاح خواهم شد. چه مسئولین و چه مردم را حوزه باید اصلاح بکنند، یعنی عالم دین باید اصلاح بکنند. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا. این ولینذروا نه به معنای لیخبروا سیر کتابهای اصول آمده و نه به معنای لیبلغوا. این تبلیغ و سخنرانی و کتاب نوشتن اینا سخت نیست، با 20 سال زحمت یا 30 سال زحمت یا 40 سال زحمت حاصل میشه. خیلی هستن که از 60 سال قبل آمدن اینجا یا 40 سال قبل آمدن اینجا، عالمن، مجتهدن، حکیمن، فیلسوفن، مدرسن. همین که میبینید در حوزه الحمدلله هست. اما اگر کسی بخواهد حرفش آدمو عوض بکند، جوهر آدم رو تکون بدهد، اون کمه که آدم را جهنم بترساند، یعنی با آدم بفهماند دست به گناه نزد، این گناه تو را رها نمی کند. این گناه که تنها اختصاصی به مالیاتی نیست که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، هر گناهی همینطوره. همون قوم فانذر، مردم را از آتش بترسان. بعد به علما هم فرمود بروید حوزه های علمیه کار پیغمبران را بکنید. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اگر ما توانستیم لینذروا باشیم، مردم هم نظیر امت صدر اسلام اونچنان خواهند. به هر تقدیر در اوائل بعثت سخن از انذار بود، خطوط کلی. بعد از جریان مزمل و مدثر و امثال زاره، نوبت میرسد به سوره حامیم فصلت. در آیه ششم و هفتم فرمود انما انا بشر و مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه و استغفروه و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخره هم کافرون. این زکاتی که در سوره حامیم فصلت آمده زکات فقهی که نیست، زکات فقهی در مدینه واجب شده و این حامیم فصلت در مکه آمده. این همون یا معنی تزکیه روح است یا زکات مستحبی است، یعنی کسی که مقدورش است دیگران را دریابد از این انفاق و زکات غفلت نکنه. در سوره مبارکه انعام خطوط کلی را بیان کرده، مثلا واجبات اولی را ذکر کرده، محرمات اولی را ذکر کرده، یعنی محرماتی را که عقل در درکش عاجز نیست. با این خطوط کلی مدتها مکه را تأمین کرد. آیه 151 سوره انعام این است: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم. فبود مشرک نباشید، به پدر و مادر احترام کنید، بچه ها را نکشید، نه برای گرسنگی، نه برای ننگ و عار دخترها را نکشید، نه برای گرسنگی پسر و دختر را نکشید، نه برای قربانی کردن بت‌ها پسرکشی یا دخترکشی نکنید. بعد فرمود به پدر و مادر احترام بکنید. ولا تقربوا الفواحش، نفرمود چی فحشاست. فبود دنبال کارهای بد نرید. این رو عقل میپسنده. بعدن دست گذاشتم و فلون کار بده. اول نفرمود میگساری نکنید، اول فرمود دنبال فواحش نروید، بعد فرمود میگساری فحشاست. اول که نفرمود می نخوری. یکی از راه های تجاری اونها همین میگساری بود، میفروشی بود، میسازی و امثال ذلک بود. اول فرمود از فواحش بپرهیزی، چه ظاهر چه باطن. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. مظلومی را نکشید، آدم کشی نداشته باشید. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. در این گونه از موارد لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، اینها کمتر است. لعلکم تعقلون است که اینها را به اصل عقل و تفکر با می‌دارد. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. یتیم بی سرپرست را تحمیل نکنید، به مالش تعدی نکنید. و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، در خرید و فروش به مقدار قسط و عدل تهیه کنید، به مقدار قسط و عدل بپردازید. و مانند این خطوط کلی را در سوره مبارکه انعام بیان کرد. بعد کم کم جریان شراب را مطرح کرد. اول درباره شراب فرمود به این که لا تقرب الفواحش، کارایی که زشت است اونها را انجام ندید. بعد به طور ضمنی اشاره کرد که از اسم و گناه بپرهیزید. اونگاه فرمود میگساری اسم دارد، گرچه فائده هم دارد ولی گناه دارد و گناهش بیشتر از فائده اوست. بعد صریحا فرمود اصلا این پلید است. ببینید در چهار مقطع درباره میگساری آیات تدریجی نازل کرده است تا هیچ بهانه‌ای نداشته باشند اونها. در همین قسمت فرمود به این که ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و باطن، از فحشا و گناه بپرهیزید. در سوره مبارکه بقره و سایر سور فرمود به این که میگساری گناه است گرچه فائده هم دارد، اما این که فرمود فائده دارد برای اینکه اینها یک جان نرنجند. این سکارا را هم در حال مستی نماز میخوندن، چرا؟ ولی اون درباره کیفیت اقامه صلات است که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. ولی درباره میگساری این چه این فرمود؟ آیه 219 سوره بقره این است که یسألونک عن الخمر و المیسر، فرمود این که ما گفتیم از گناه بپرهیزید از فواحش بپرهیزید، اینا کم و بیش سوال میکنن که میگساری چطور. فرمود یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر، اما فرمود و منافع للناس. منافع للناس یعنی بالاخره یه عده از این راه درآمدی دارن، این رو هم ذکر کرده و منافع للناس، ولی به اسمهما اکبر من نفعهما. بعد گرچه این منفعت را منفعت تجاری و مادی باید گرفت نه منفعت معنوی. مرحوم بو علی هم در اون رساله اخلاق هم در اون رساله عهد که عهدی با خدا دارد و همچنین در رساله اخلاق میفرما شایسته نیست کسی لب به شراب بزند ولو برای درمان، که رسد برای شهوت و اینها، ولو برای ما با اینکه او طبیب معروف اسلامی است. فرمود ولو برای درمانم که شد لب به شراب نزنید. بالاخره این تیرگی شعور رو به همراه دارد. این شربت هایی که مقداری الکل دارد انسان چه بخواهد چه نخواهد بالاخره تحت تأثیر او قرار میگیره. این حرف اوست، هم در رساله عهدش دارد هم در کتاب اخلاقش دارد. اونگاه در سوره مبارکه مائده به صورت روشن جریان شرب خمر را فرمود به این که فجتن بوهو، برای که این رجس است و پلید است و کاملا از او بپرهیزید. آیه 90 و 91 سوره مائده این است یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه، پلید است نه، لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. خب بین اون تعبیر که فيه ما اسم كبير و منافع للناس با اینکه این رجس است من عمل شیطان است و جز فحشا و چیز دیگر چیزی نیست و مایه فساد و تباهی جامعه است خیلی فرق است. از اینجا معلوم می شود به این که چرا قرآن یک جا نازل نشد. قرآن که نظیر زبور داوود مجموعه کتاب اخلاق نیست. اگر مجموعه دستورات اخلاقی بود، پند و نصیحت و امزار زارک می بود، مجموعه این قرآن اگر یک جا نازل می شد مشکلی نداشت. ولی کتابیست احکام فراوانی دارد، از عبادات شروع کرده، محرماتی دارد، از مناهی شروع کرده، جنگ و جنگ و صلحی دارد، مسائل مالی دارد و مانند آن. اگر دفعتاً قرآن یک جا نازل می شود به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم برابر آیه سوره نحل مبین آیات بود که کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، و پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم همه این احکام و حکم را برای مردم دفعتن بیان میکرد، چی قبول میکرد؟ چون دفعتن کل امور باید برگردد. لذا فرمود این کتاب کتابون نزلناه علیک، ما تدریجا این کتاب را فرستادیم. علی مکسن لتقرأه علی الناس علی مکسن، ما اگر یک جا این کتاب را با همه احکام و مقرراتش نازل میکردیم که مردم تحمل نمیکردن. ما آیاتش را به تدریج نازل کردیم، هم به تدریج گفتیم. اولا چیزهای عقل پسند را گفتیم که تعبدی محض نباشد، یک. اونا را هم در حد اجمال گفتیم، نه در حد تفصیل، دو. خطوط کلی فقه و عبادات و اخلاق را مشخص کردیم، جزئیات را در مدینه بیان کردیم، سه. دیگه اونا نمیتوانند بگویند قرآن چرا یک جا نازل نشده که لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. همون این اعتراضشون دیگه وارد نیست. این اعتراض در بخشی در سوره بارکه قرآن هست که فرمود اونها اگر به بخشی در سوره اسراء، در آیه 106 سوره اسراء این است، 105، بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناه الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن به تدریج و نزلناه تنزیلا. اونگاه اینها اعتراضشون این است که چرا قرآن دفعتا واحد نازل نشد. آیه 31 سوره فرقان است که وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملتا واحدتا. خب یک جا نازل بشه، خب یک جا نازل بشه، باید همه اوضای اقتصادی و غیر اقتصادی عوض بشه، شدنی است؟ میپذیرن؟ کسی که از راه خمر خرید و فروش میکند، کسی که از راه برده خرید و فروش میکند، کسی که از مبتلا به فواحش است و کسی که از راه غارتگری و کسی که از راه و ده ها معاصی دیگر، اون وقت این مردم با اون خوی جاهلی و فقد فرهنگ دفعتن اینها را میشود عوض کرد؟ فرمود این چه توقعی است؟ اینها میگویند لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. ما به تدریج میگیم، ما به تدریج گفتیم اینها به زحمت افتادن، اگر دفعتن میگفتیم چی میشد؟ در مسئله ارث هم این چنین است. اول فرمود مهاجر و انصار با هم برادران و عصیگر ارث میبرن. بعد آیه سوره مبارکه احزاب نازل شد که اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله. آیه 6 سوره احزاب این است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا و بعض، این که دیگر ارث در بین طبقات سگانه توزیع شده است، نه بین مهاجر و انصار و ماننده. بنابراین اصل دعوت تدریج، تدریج است. یک به تدریج بودنش هم به این است که در سور مکی خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حدود مطرح است، دو. و اون مسائل جزئی را به مدینه واگذار کردن، سه. اونایی هم که در مکه آمدن چیزهایی است که یا عقل به خوبی میفهمد یا از عواطف دور نیست، چهار. والحمدلله رب العالمین.